این فرایند خرید فروش مدرک ادامه عرایزم و خدمتتون ارائه بدم. یک قسمتی از اون ایده اصلی خودم که در واقع به نوعی شاید در اسناش پاسخی هم بتونیم به در واقع سوالات آقای شیری بدیم، اون زنجیره ارزش دانش هستش. یعنی این مدرک فروشی باعث شده که ما یک زنجیره ای که از نقطه ابتدا به ساکن، مثلا یک پژوهش یا یک فقدان یا یک به قول معروف نیازی در جامعه حس میشه و در نهایت اون مسئله حل میشه و در این راستا عوامل مختلفی دست به دست هم میدن که این خروجی و این حل مسئله در واقع ممکن بشه. این زنجیره رو ما اگه متصور بشیم، ما در تعریف زنجیره ارزش، حالا چون من خودم هم کارم اقتصاد سیاسی هستش با اون عرضه تقاضایم که فرمودید خیلی ارتباط خوبی گرفتم، ولی در تعریف زنجیری ارزش چارچوبی هستش برای درک نحوه ایجاد اشتراک‌گذاری استفاده از دانش برای ایجاد مزیت رقابتی. یعنی اون مزیت رقابتی که آقای شیری گفتن، حالا یک دانشجو از یک دانشگاه حالا هرچی XYZ یه مدرک 15 با یک معدل 15 میاد، سابقه کاری شر از ایشون یا من حقیر دارم و اون میشه بالا سریمون، اینا واقعیتش باعث ایجاد مزیت رقابتی برای اون مجموعه هم نمیشن. شاید به صورت تجربی، به صورت در واقع مهارتی تونسته یه چیزایی رو به دست بیاره، ولی خب در تعریف‌های مختلفی داریم ما از دانش، سواد و آگاهی که حالا مثلا یونسکو داره تعریف میده سال به سال یا هر 5-6 سال یه بار یه تعریف مشخص میده. ما ببینیم که سواد به معنی واقعی و خالص یا کاربردی اون عزیزان دسترسی ندارن. من نمیگم این بده یا خوبه، حالا هر فردی بر اساس جایگاهش، خواستش، جهانبینیش، آرزوش، آمال و قسعلا حاضر داره یه کاری میکنه، یه مهارت کسب کرده و داره با اون ارتزاق میکنه. حالا یکی به قول فرق بامشیش برفش بیشتر، اگر فردی خواهان در واقع رفاه و زندگی بهتری هستش، میتونه در واقع تلاش بیشتری، دانش بیشتری، حالا نه لزوماً دانش آکادمی که دانشگاه سراسری، بلکه حتی به صورت آکادمی‌های موازی، همون چیزی که آقای در واقع یزدانیان حول مثل دانشگاه آزاد گفتن، ایده دانشگاه آزاد دقیقاً مشابهت، یعنی در ابتدای تأسیسش کاملاً مشابهت داره با همون ایده‌ای که مثلا برای توی دانشگاه هاروارد ارائه کردن. مثلا ما دانشگاه هاروارد رو نگاه می‌کنی، برای خود نیتیوهای آمریکایی شهرهای هنگفت، سنگین و واقعاً شاید 0.5% و 0.1% قشر مرفه جامعه آمریکا میتونن بچه خودشون بفرستن اونجا و تحصیل بکنن، که در نهایت خروجی اونها متفاوت با خروجی دانشگاه آزاد هستش. ما اینجا حالا جسارت نشد من اسم دانشگاه آزاد رو میبرم، متاسفانه الان در یک شرایطی هستش که همونطوری که آقای شیری هم فرمودن، حالا خروجی و آوتپوت جالبی ندارن، اما من به خاطرم هست از اقوامی که در واقع تحصیل کرده دانشگاه آزاد هستن.
بحث رو به این سمت نبریم جناب نیکازت.
بله بله بله،
ما الان بحثمون این رواج پدیده مدرک فروشیه.
درسته،
کسی مؤسسات هستن الان در فضای مجازی دارن تبلیغ میکنن، در فضای رسانه‌ای کشور حضور دارن، آقا بیا اینقدر پول بده این مدرک رو بگیر.
درسته،
دانشگاه آزاد بالاخره طرف میره ثبت نام میکنه، چارتر میره سر کلاس، یه فوق دیپلم بهش میدن.
درست.
علمی کاربردی میره ثبت نام میکنه، چارتر میره نمیره، کمتر میره بیشتر میره، حالا یه شکلی بالاخره میره این اتفاق میفته، یا حالا دانشگاه های دیگه. ما این پدیده رو باید توی برنامه دیگه بحث بکنیم. این جلسه رو ما میخوام به این بپردازیم که با این مؤسساتی که دارن مدرک میفروشن به چه شکلی باید رفتار بکنیم.
درست.
این مدرک فروشی چه تبعاتی داره، تبعات فردیش چیه، تبعات اجتماعیش چیه، چه مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد خواهد کرد. درست. بیشتر روند بحث رو ببریم به این سمت.
خیلی عالی جناب یزدانیان، اگه در این در واقع موضوع و این حالا کانسپت بخوایم بحث بکنیم، ببینید اولا واقعیتش در واقع برخوردهای قهری یا حالا پیش از شروع گفتگومون، حالا اگه میان برنامه‌ای که پخش شد اونجا در واقع برخوردهای قضایی یا پلیسی، واقعیتش اینا خروجی مثبتی نخواهد داشت، چه در کوتاه مدت، چه در میان مدت، چه در بلند مدت. و مسئله رو باید یک کمی ریشه‌ای تر ببینیم. ریشه‌ای تر یعنی در آموزش پرورشمون ببینیم. آموزش پرورش به مثابه نهادی که یک کودک 6-7 ساله در این در واقع وادی، در این محیط ورود پیدا میکنه و در نهایت اون ذهنیتش نسبت به علم، علم آموزی و دانش افزایی و انباشت دانش از این مقطع شکل میگیره. یعنی به نظر من حالا جالبه، یه تجربه بود، یکی از دوستان اخیراً راویش بود، بعضی از مدارس هستن مدارس خصوصی و در اول ابتدایی تا دوم سوم ابتدایی اینا خیلی جناب یزدانی میل یا در واقع تلاش در راستای یادگیری حساب و ادبیات و بابا آب داد این داستان نیستن، بلکه بیشتر به پرورش ارزش‌های انسانی میپردازن، به همکاری، نودوستی، فداکاری. و واقعیت امر ما با یک در واقع نگاه فرهنگی و یک در واقع مستمسک شدن به توسعه فرهنگی و نشان دادن نیازهای واقعی، برای مثال ما میتونیم، حالا این نکته رو اشاره کنم خالی از لطف نیست، ما الان در دانشگاه های الف ب و حالا تیپ 1-2-3 مون هلوهاش در کشور 8000 انجمن های علمی داریم و اگر ما در جامعه بتونیم خروجی های این انجمن علمی رو به عنوان خروجی های موفق، یعنی جذب در بازار کار، بعد در واقع اون گواهی های فعالیتی که دارن یه گواهی بیارزشی نباشه و کاملا بشه روشون حساب باز کرد، ما اگه در این راست پیش بریم و این خروجی رو نشون بدیم، خواه ناخواه جامعه و نسل های آتی جذب این داستان میشن، جذب کنش های علمی و و و غیره میشن. طبیعه در جامعه ای که خروجی آکادمیکش صرفا بیکاری و بعد هزاران مشکل باشه، طبیعتاً زدگی و بیمیلی به اون محیط بیشتر میشه و برای داشتن اون منزلتی که عرض کردم نهایت میرن سمت خرید مدرک.
متشکرم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای مسعود علی عسکری، دانشجوی ارشد شیمی دانشگاه شیراز. بله، صداتون ضعیفه جناب علی عسکری.
الان صدا خوب هست؟
بله.
البته من کارشناسی ارشد مهندسی شیمی هستم.
مهندسی شیمی، بله.
بله.
بله، در خدمتتون هستیم جناب علی عسکری. از نظر جناب علی که حالا یه دانشجوی استان هستید، دوستان در تهران هستند، شاید یه فضای دیگه‌ای باشه در پایتخت. در استان‌ها وضعیت به چه شکلیه؟ این پدیده مدرک فروشی در استانها هم شاهد هستیم، به چه شکلی، چگونه انجام میشه و نظر جناب عالی چیه؟
بله، این پدیده مالا مدرک گرایی حقیقتا تو بحث کل کشور
مدرک گرایی نیست، ما مدرک فروشی این جلسه بحث
مدرک فروشی. بله. مدرک فروشی هست. بله. خب این اصلا این که مدرک فروشیه یعنی ریشش از مدرک گرایی میاد، این که
بله.
تو خیلی از جوامع مثل کشور ما مدرک دانشگاهی به عنوان معیار اصلی برای موفقیت شغلی و اجتماعی حساب میشه.
بله.
وقتی که یک مدرک گرایی وجود داره، متعاقبا به این پدیده میرسیم که یک سری حالا بازار سیاه به قولی به وجود میاد برای مدرک فروشی.
بله.
باید یک پله عقبتر این مسئله رو نگاه کنیم که بتونیم شفافتر.
حالا چه تبعاتی دارین؟ من اگه رفتم امروز یه مدرک پزشکی رو برای خودم جعل کردم و خریدم، اگه رفتم یه مدرک نمیدونم ایکس رو برای خودم گرفتم، این چه تبعاتی برای جامعه داره؟ چه تبعاتی برای خود فرد داره؟ چه تبعاتی برای جامعه داره؟ بله.
اول تبعات فردش اینه که حالا من نوعی که میرم یک مدرک یا میتونم مدرک جعلی میخرم، فاقد مهارت لازم برای اون شغلی هم که این مدرک رو براش خریدم.
بله.
که خب متعاقبا به شکست حرفه‌ای و مشکلات روانی و غیره منجر میشه.
بله.
تبعات اجتماعیش هم مدرک فروشی باعث میشه افراد فاقد صلاحیت وارد مشاغل حساس بشن. مثلا من مهندس شیمی اگر با مدرک جعلی وارد یک پتروشیمی، پالایشگاه و یا صنعت مرتبط بشم، ممکنه به خطرات جدی برای اون صنعت، خودم و افراد جامعه منجر بشه. همینطور برای پزشکا و غیره. بعد مورد بعدیش هم اینه که جایگاه علمی دانشگاه تضعیف میشه. وقتی که مدرک جعلی وارد بازار میشه، اعتماد عمومی به دانشگاه کم میشه.
بله.
خب برای دانشگاه، مخصوصا دانشگاهی حالا برتر ولا غیر برتر، حالا در هر صورت این حفظ اعتبار سخت‌تر میشه، مخصوصا اینکه نه تنها جایگاه علمی دانشگاه تضعیف میشه، بی‌اعتمادی به فارغ التحصیل هم بیشتر میشه. یعنی کارفرما ممکنه به همه فارغ التحصیلا با دید تردید نگاه کنن، حتی کسایی که با زحمت مدرک معتبر گرفتن.
بله.
استپ بعدیش هم، پله بعدیش هم اینه که افراد فاقد صلاحیت وارد حوزه‌های مختلف میشن. حالا حوزه تخصصی من مهندسی شیمی نفت و گازه، که خب ایمنی حالا موارد خیلی مهمی باید رعایت بشه. خب اگر یک فرد فاقد صلاحیت صرفا مدرک خرید وارد این حوزه بشه، به حوادث صنعتی و خسارات مالی و جانی منجر میشه.
مصادیقی هم تو ذهنتون هست آقای علی عسکری؟ شما چون فنی خوندین و فنی دارین میخونین، اتفاقات این شکلی هم افتاده. من توی بعضا رسانه ها میبینم که فلانی مدیر عامل یه شرکت بزرگ بوده، بعدن مشخص شده که نه فوق دیپلم داشته، نه لیسانس داشته، نه فوق لیسانس داشته، یه مدرک دکترای جعلی آورده گذاشته، گفته من دکترم و مدیر عامل یه کارخونه بزرگ شده و کلی هم به اون کارخونه آسیب زده.
توی این موارد چندین شرکت من دیدم، حالا دو یا سه مورد حتی، البته اسم نمیبرم، اسم بردن درست نیست، ولی بوده فردی بودن که با مدرک جعلی وارد شدن، وارد اون حالا مؤسسه که نه مجتمع شیمیایی شدن، مدرکشون جعلی بوده، مهندسی شیمی بوده، و نهایتا یک راکتور منفجر شده و 10-12 نفر جانشون از دست دادن، خسارت مالی زده. البته خود اون فرد هم فوت شدن به طبع همین حادثه، ولی
تبعات فردیش بوده.
هم خودش فوت شده، هم 10-12 فرد بیگناه فوت شدن، هم خسارت مالی و جانی به اون مجتمع صنعتی زده. و بودن مثلا مدیر بوده، مدیر تولید بوده، مدیر پروژه بوده، مهندس سرپرست بوده، بعضن شرزن کسی بوده که باید فنی بلد باشه، مهندس شیمی باشه، مهندس نفت باشه، ولی با مدرک غیره اومده و خب منجر به حوادث زیادی شده. تو تاریخ مشکلات صنعت نفت ما این موارد زیاد هست، حالا نه اونقدر زیاد، ولی خب بعضن پیش اومده.
این جناب علی عسکری، از نظر جناب علی چه تأثیری توی جایگاه علمی دانشگاه ها داره؟ توی بی‌اعتمادی مردم نسبت به فارغ التحصیلان دانشگاه ها داره. طرف جذب شده میگه من مدرک نمیدونم دکترای مدیریت دارم، فرض کنید دکترای نمیدونم، یه مدرک جعلی برای خودش آورده، ولی وقتی وارد فضای کاری میشه کارفرما حس میکنه که این هیچی بلد نیست. یعنی تو نوشتن یک نامه ساده عاجز از نوشتن یک نامه ساده، یا مثلا فرض بکنید یه جلسه رو بهش محول میکنه کارفرما که این جلسه رو شما اداره کن، میبینه واقعا توانایی اداره یک جلسه ساده رو نداره. و حالا تو فضای علمی که بعضا متاسفانه این اتفاقات میفته، طرف رفته توی دانشگاه بی کیفیت در خارج از کشور درس خونده، برگشته اومده مدرکش رو معادل سازی کرده و با ارتباطات رفته هیئت علمی هم شده، اومده هیئت علمی دانشگاه، من دانشجو سر کلاس میشینم و حس میکنم که واقعا هیچ یاد نگرفتم، یه ترم اومدم سر کلاس نشستم و تو این نیم سال واقعا حس کردم که وقتم هدر شد و زندگیم هدر رفت و چیزی یاد نگرفتم. این تأثیرات این شکلی هم داره. شما از منظر دانشجویی به نظرم یه مقداری به اینها هم بپردازید که بعضی از این اعضای هیئت علمی که مدارکشون رو از دانشگاه‌های غیر بگیم معتبر گرفتن یا از مدارکی گرفتن که همینجوری سفارشی بوده با پول دادن و با نمیدونم مکاتبه‌ای و از رفتارهای این شکلی، مثلا طرف الان توی تبلیغات ما میبینیم که آقا مدرک فلان از دانشگاه فلان، طرف یک بارم نرفته، تاجیکستان یه مقطعی خیلی زیاد بودین، یک بارم نرفته ولی یه دکترای گردشگری بهش دادن، یک بارم نرفته آذربایجان ولی یه دکترای نمیدونم روابط بین الملل بهش دادن. این آدما متاسفانه میان در داخل کشور تو این مسیر جذب هیئت علمی هم قرار میگیرن، بعضن جذب هیئت علمی میشن یا میان به عنوان مدرس آزاد در دانشگاه تدریس میکنن و یه مقداری تأثیرات این شکلی هم داره. من دوست دارم شما بالاخره ستاتون دانشجو هستین، یه مقداری از این زاویه هم بهش بپردازین که این مدارک جعلی یه بازتابای اینجوری هم در جامعه خواهد داشت. آقای شیری در خدمتین، اگر آقای شیری نکته‌ای دارن.
خواهش میکنم. ببینید بحثی که حالا شما فرمودید که از این بحث قبلی فاصله بگیریم، ولی
اینا همشون واقعا در هم تنیده است، یعنی کلاف واقعا سردرگم و در هم تنیده ایه. ما نمیتونیم اینا رو اصلا تفکیک کنیم. من جایی که اسم علمی کاربردی رو اووردم اتفاقا منظورم این نبود که اینها بده، منظورم این بود که علمی کاربردی تکلیفش کاملا مشخصه. علمی و کاربردی یعنی شخصی که میره اونجا به عنوان کارمند، کسی که 20 سال سابقه کار داره و میخواد یک علمی رو به یه شکلی یاد بگیری که هم متهم کارش نباشه و هم با یاد گرفتن این یک ارتقایی رو در مسیر کارش تجربه کنه به واسطه اونه. مثلا من اگر مدیر فنی یک خط تولیدی هستم، با یاد گرفتن یه سری نکات جدید بتونم بهینه‌تر کار بکنم. و اونی هم که خب صرفا حالا از ابتدا وارد دانشگاه تخصصی شده که خب تکلیفش مشخصه، با علم بیشتری وارد کار میشه. اما راجع به بحث مدرک فروشی به اصطلاح بگیم بهتره، ببینید واقعا خب یه اتفاقا به نظر من یه جاهای برخورد قهری لازمه، ولی در کل قطعا جواب قطعی ما نیست. ببینید الان کافی همین الان چه شنونده ها چه خانم ها یه سرچ بزنیم توی گوگل که خرید مدرک یا خرید مثلا مدرک لیسانس، چند تا سایت برتر این قضیه، واقعا خجالت آوره بگیم برتر، ولی برتر این قضیه میان بالا. من قبل برنامه این کارو کردم، تمام مدارک از دیپلم تا فوق دکترا داره قشنگ براتون میاره و همزمان این که دارید میارید اسامی رؤسا و رؤسای اون اسم به اصطلاح مؤسسات رو گذاشته و نوشته که با اینها میتونید تماس بگیرید. و جالب یکشون توضیحاتشون نوشته بود که هدف ما اینه که همه افراد برای تحصیلات و ورود به مسائل آکادمیک نیازی نیست که مشقت کنکور یا به اصطلاح سختی درس خوندن رو تجربه کنن. حالا کنکور درسته شاید یه جاهایی واقعا یه سری استانداردها نداشته یا نداشته باشه، ولی خب دیگه دلیل نمیشه که همینجوری هم به سادگی همه وارد بشن. خب قطعا این مسائل سرچ کردی چون
من الان آقا متن سرچ کردم.
بله خب قطعا اینها رو
آدرس سایتش هم بگیم پلیس فتا پیگیری کنه دیگه.
آره واقعا اصلا برای من شوکه کننده بود.
تحصیلی معتبر استعلام 100%
استعلام 100%.
حالا یه خرید مدرک تحصیلی معتبر سریع و قانونی با استعلام، یعنی شما فردا رفتی یه جای ارائه کردی اون مجموعه بالاخره استعلام هم بکنه از وزارت علوم، پاسخ میاد که بله ایشون مدرک داره. جالبه این سایتایی که اول میاد تقریبا همه این
و جالب حالا واردش میشید اسامی مدیران مؤسسه رو با لینک واتساپ و شبکه اجتماعیشون نوشته که میتونید با اونها ارتباط بگیرید.
آقایان یعنی پلیس فتا کجایین؟ چیکار اینا پلیس فتا باید برخورد کنه دیگه الان قاعده باید اینا یه وزارت علوم
هم وافیایی شدن برای خودشون متاسفانه.
وزارت علوم هم میتونه اینا رو پیگیری بکنه.
ببینید وزارت علوم البته کار خیلی خوبی که کرده توی سامانه سجاد، الحمدلله واقعا جای تشکر داره این مورد، اینه که حالا چه گواهی های موقت پایان تحصیل برای افرادی که به اصطلاح مدرک روزانه دارن و به اصطلاح رایگان تحصیل کردن، چه شبانه ها و پردیس ها و بقیه رشته ها بقیه شیوه‌های تحصیلی، این هستش که یک بارکد و کد به اصطلاح پیگیری روی تمام مدارک و گواهی‌های موقت هستش که با اسکن با گوشی حالا یا هر چیزی اون بارکد رو شما اسکن کنید وارد سامان سجاد میشید و اعتبار شما به اصطلاح اعتبار قانونی مدرک شما است و تو سامان دولت منم
خب قابل استفاده. ولی حالا وبسایتایی که دارن تبلیغ می‌کنن مدعیان که شما استعلام بکنید باز تو وزارت علوم هست.
این که بله حالا اینا دیگه واقعا خیلی قدر دارن عمل میکنن، من اینو هنوز نتونستم کش کنم، ولی خب این موضوع باعث شد خیلی به اصطلاح از این مدارک جعلی که قبلا مثلا راحت هر جائلی مثلا اینو فتوکپی میگرفت و در اختیار همه میذاش، خب این موزل یه مقدار تا حدی
یه مقدار محدودش
شد. آره محدودش کردیم موضوع رو. از طرف دیگه من واقعا با حرف دوستم موافقم. ببینید در نهایت هیچ چیزی رو با سرکوب نمیشه از بین برد، یعنی ما همون بحثمون به اونجایی میرسه که ما باید این فرهنگ رو به یه جایی برسونیم، این بازار کار رو به یه جایی برسونیم که خود نسل بعدی، نسل فعلی، حتی نسلی که الان سر کاره و یه 20 سال سابقه داره به درک این موضوع برسه. و واقعا ببینید کجا بحث مدرک خریدن اهمیت پیدا میکنه، جایی که اون شخص میبینه که آقا اونی که دانشگاه دولتی و آزاد و پیام نور خونده با اونی که رفته مدرک حتی خریده و الان سر کار وایستادن، اینا همشون هیچ فرقی تو کار اینا نیست، هیچ فرقی تو سواد اینا نیست، یعنی کیفیت عملکرد خروجی اینها هیچ تفاوتی با هم نداره. خب در صورتی که خب واقعا اینجوری باشه، خب حتی اگه من هم باشم شاید به خودم بگم که خب آقا اگر قرار هممون یه جور کار کنیم، فقط اون چون یه ورق کاغذی داره که روش این اطلاعات قید شده و قرار مثلا 5 میلیون از من حقوق بیشتری بگیره، خب عملا یه سرمایه گذاریه دیگه، منم دو ماه حقوقمو میذارم کنار میرم یه ورق میخرم میرم. اما اگر اون کیفیت آموزش و دانش به اون شکل پویای خودش توی عملکرد مشخص باشه، خیلی مواقع تا افراد واقعا میبینیم مدرک هم ندارن، ولی به واسطه حالا اون علم تجربی که تو کار پیدا کردن، خود کارفرما بهشون یه مبلغ بیشتری رو میده یا اصلا یه امکانات ویژه‌ای رو در اختیارشون میذاره. قطعا کسی که علم رو به شکل واقعی علم درک کرده باشه در هر حوزه‌ای، ما میبینیم که خود به خود جای خودش رو پیدا میکنه. حالا قطعا موارد استثناء یا حتی متاسفانه این روزها یه مقدار بیشتر از استثناء میبینیم که به دلیل رانت و پارتی هستن که دارن جای این افراد شایسته رو میگیرن، ولی میخوام بگم که اون علم واقعی، اون کسی که علم رو به معنای واقعی خودش به دست آورده باشه و جاری و ساری کنه توی کار خودش، تمایزش رو نشون میده. اینکه اینقدر مدرک فروشی امروز رایج شده به نظر من دلیلش اینه که تمایز فرد به اصطلاح عالم و کسی که دانایی رو زحمت کشیده به دست آورده شاید اینقدی که باید مشخص نیست، یا خود اون افراد نشون نتونستن بدن با اون آدمایی که این تمایز رو ندارن.
متشکرم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما تقریبا 50 دقیقه از برنامه‌مون گذشت، تنوز محورهای اولیم، یه مقداری به محورهای بعدی هم باید برسیم. جناب آقای علی عسکری اگر نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم، مخصوصا تو اون بخشی که من عرض کردم که گیرندگان مدارک از دانشگاه‌های غیر معتبر خارجی باعث شده که مقداری، یا حالا داخلی هم بعضی اتفاق می‌افته، باعث شده که مقدار کیفیت علمی دانشگاه‌ها افت بکنه و دانشجویان واقعا حس میکنن که چیزی یاد نمیگیرن در دوره تحصیلشون به دلیل کیفیت پایین اساتید. در مورد این اگر نکته دارید در خدمتتون هستیم.
راستش این مدرک فروشی یک سری عواقبی داشته تو بدنه دانشجو، یه سری تاثیرات رو بدنه دانشجو گذاشته که واقعا قابل لمسه و اکثر دانشجویان حس میکنن. اولین و بزرگترین اثری که گذاشته افت انگیزه و بی‌ارزش شدن درس خوندنه. یعنی دانشجو ببینه بعضن با خرید مدرک ازش دارن جلو میزنن میرن سر کار، کم کم احساس میکنه این زحمت کشیدنه، این یاد گرفتن مهارت ارزشی براش نداره. یه جورایی جو به قول حالا بچهای حالا 70 سال خودم، این جو زرنگ بازی و مدرک به هر قیمتی جای تلاش سالمو میگیره.
بله.
و یه ناامنی روانی و سرخوردگی بین دانشجو به وجود میاد. دانشجو زحمت میکشن درس میخونن، ولی میبینن که این تبعیض و بی‌عدالتی به واسطه فروختن مدرک براشون به وجود اومده و خب متعاقبا این ناامنی براشون مستولی میشه. و دو مورد بعدیش هم اینه که فضای علمی داخل دانشگاه تضعیف میشه. اما خب وقتی که مدرک فروشی میشه یعنی داریم تقلب میکنن دیگه، این سطح علمی فارغ التحصیلا افت میکنه. همین حاصل میشه که یک سری از این فارغ التحصیلا وارد حالا همین چرخه دانشگاهی میشن و میبینیم که هستن اساتیدی که حالا اون سطح سواد لازم رو ندارن. یعنی دومینووار این پله جلو میره و عواقبش دامنگیر همه و حتی آیندگان میشه به هر صورت.
تشکر میکنم از جناب مسعود علی عسکری، دانشجوی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز. متشکرم. خداحافظ.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما بودید. موضوع ما همونطور که از مباحث دوستان متوجه شدید و اگر در لابلای برنامه وارد مباحث ما شدید و شنیدید، بحث پدیده شوم بازار سیاه خرید و فروش مدارک دانشگاهیه. ما در بخش اول گفتگومون بیشتر به بحث چرایی و چگونگی رواج پدیده مدرک گرایی و مدرک فروشی و اینها پرداختیم و این موارد بیشتر تبعات فردی و اجتماعی رو مطرح کردیم که تضعیف جایگاه دانشگاه هاست، تضعیف یا عدم کاهش اعتماد مردم کارفرمایان به فارغ التحصیلان دانشگاه هاست، حضور افراد فاقد صلاحیت در مشاغل حساس و تخصصی که خودش تبعات خاص خودش رو داره، بیشتر به این پرداختیم. انشاءالله در بخش بعدی مقداری در مورد این نحوه برخورد با این سایت های متخلف، تبلیغاتی که داره در فضای مجازی انجام میشه، این که به چه شکلی میشه با این برخورد کرد، در بخش دوم بهش خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید. پیامک های شما خیلی کمک میکنه که ما بحثمون رو یه مقدار کیفی تر بکنیم و به سمتی که شما تمایل دارید و بیشتر سوال دارید و ابهام دارید ببریم.
اینجا صدای دانشجو، جایی که دغدغه ها، چالش ها و لحظات ناب دانشجویی به گوش میرسه.
از رویاهای بزرگ تا مشکلات کوچیک، ما اینجاییم تا صدای شما رو بشنویم و حرفاتون رو بررسی کنیم.
ایده ها و نگاه های شما محور برنامه ماست.
هر دوشنبه ساعت 22 تا 24
از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو دنبال کنید
و یا از طریق تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو بیننده این برنامه باشید.
شما هم میتونید با ما همراه باشید.
برای تماس با ما تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما در دسترس شماست.
میتونید پیامک هم بدید به 30,000 10,35.
چون صدای دانشجو صدای شماست.
خب خسته نباشید، عرض میکنم خدمت دوستان حاضر در استودیو. ما مهمان تلفنیمون هم که خداحافظی کردیم، مهمانان دیگری انشاءالله در بخش دوم به ما ملحق خواهند شد و کمک خواهند کرد به کیفیت بخشی به این بحث. ما در بخش دوم میخوایم بگیم که این تبلیغات آشکاری که ما در فضای مجازی دیدیم و همین الان هم بالاخره به صورت زنده رفتیم نگاه کردیم ببینیم که چه اتفاقی در فضای مجازی میفته و این خرید فروش علنی مدرک با ذکر آدرس و تلفن و مشخصات و اینا واقعا خیلی عجیبه. میخوام ببینیم که با این پدیده باید به چه شکلی برخورد بشه، این وزارت علوم چه جایگاهی داره، چه موقعیتی داره، به چه شکلی باید رفتار بکنه وزارت علوم با اینا، پلیس فتا چه کار باید بکنه، این نهادهای نظارتی چه اقدامی میتونن انجام بدن، راهکار برخورد با اینها و مقابله با اینها از نظر دوستان چی هست. در خدمتتون هستیم جناب نیکوآذر، با جناب علی شروع میکنیم بحث رو و ببینیم تو این بخش دوم چه پیشنهاداتی میتونیم هم به دوستان وزارت علوم بدیم و هم احتمالاً به نهادهای نظارتی مثل پلیس فتا.
آرزم خدمتون که جناب علی یزدانیان، واقعیتش من همونطوری که در قسمت‌های پیشین آرزم خدمتون عرض کردم، برخورد تماما قهری عملا نه مفید هستش و نه ممکن هستش.
خب اینجا قهری باید باشه دیگه.
بلا شک. ببینید جرایم اینترنتی
که با فرهنگ سازی نمیشه این حلش کرد.
ببینید نه ببینید جرایم در واقع اینترنتی و در واقع سایبری جرایمی هستن که مشخص هستن و حالا در شبکه‌های اجتماعی مختلف و در شرایط مختلف باشون برخوردهایی صورت میگیره و این برخوردها هم دقیقاً، حالا جسارتن چون من خودم رشته لیسانس هم مهندسی آیتی هستش و
از آیتی اون... رفتین روابط
بله و از این اتمسفر وبسایت و بعد هاست و دامین و این از این قبیل مسائل و در واقع ذخیره سازی این اطلاعات کاملا، حالا کاملا که نشه، یک نصف و نیمه سواد و دیتایی توی ذهنمون مونده باشه، اینا کاملا قابل پیگیری هستش.
بله.
یعنی برای مثال یک وبسایت خارجی نیست که ما به داده هاش نتونیم دست داشته باشیم، کاملا داده ها قابل دسترسی و در واقع احضار شوندگی و شناسهشون کاملا یه مسئله، یک امر خیلی راحتی هستش دست پلیس فتا و خیلی مسئله مهم نیست. ولی جناب یزدانیان شما اینو در نظر داشته باشید که این عزیزانی که مدرک فروشی میکنن ادعاشونو که شما از در واقع وزارت علوم استعلام بگیرید، استعلام مثبت میاد.
بله.
و این در واقع بگیم شکاف، این در واقع نشتی و این استعلام مثبت اومدن از کجا هستش؟ این منهای حمایت یک سری در واقع مدیران حتی خرد و شاید میانی وزارتخونه هستش. بدون حمایت اینا آیا این امکان وجود داره؟ دقیقا آیه شیری فرمودن سازمان سامان سجاد و وقتی که شما در واقع گزارش میگیرید نزد و اسکن میکنید یه برگه براتون میده و تو اون برگه تمامی اطلاعات شما قید شده و این استعلام مثبت میاد، این سامان سجاد چجوری عمل میکنه و چجوری این خروجی مثبت رو میده؟
بله.
یعنی یک متاسفانه ما با یک حالا بگیم کارتل یا یک مافیایی از این داستان مواجه هستیم. بله حالا ماشاءالله همشون دست به دست هم دارن که دارن پیش میبرن کارو. ما با این مافیا مواجه هستیم و طبیعتا انتفاع ایشون و در واقع تطمیعی که میتونه صورت بگیره، این روند ما هر چقدر با قول معروف بخوایم فیلتر کنیم، برخورد کنیم، احضار کنیم، حکم بدیم، دادگاهی کنیم، این روند ادامه خواهد داشت. و واقعیتش استاد شهریار یه شعر خیلی خوبی دارن، من این شعرشون رو خیلی دوست دارم، میگن که به توی همای رحمت میگن که به امید آن که شاید برسد به خاک پاید، چه سخنها سپردم همه سوز دل سوارا. واقعیتش یک نگاه بلند مدت باید به این مسئله داشته باشیم. خب و